بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، 22 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
علی محمد.
نه نه
شروع
هم اینجوری بحث ما سر این بود که در نقل اجماع مسامحات زیادی رخ داده. این مسامحات منشأ این شده که نقل اجماعات رو انسان با تردید باش مواجه بشه، حالا یا به بیان این که تون علم اجماعی داریم که نقل اجماعات اشتباه درش رخ داده، یا علم اجمالی داریم یا علم اجمالی هم نمیخواد. همین مقدار که کثرت خطاهایی که وجود داره، این کثرت خطا باعث میشود که از حالت عدم خطا یا حجیت ظهور از اعتبار بیفته. آقای طاهری در حاشیه مباحث الاصول میفرمایند. خب شبیه همین بحثی که مرحوم آقای سرد مطرح کردن، ما شبیه همین بحث رو در بحث حجیت تضعیفات به جاری ها مطرح میکردیم. یه چند بیان یه تضعیف هم هم هستن بیاناتش. یه بیان این هست که ما چون موارد زیادی دیدیم تضعیفات نادرست بوده، علم اجمالی به خطای در تضعیفات حاصل شده، این علم اجمالی به خطای در تضعیفات باعث شده که اون تضعیفات از اعتبار بیفته. یه بیان دیگه این که نه، بحث علم اجمالی هم پیش نکشیم، همین کثرت خطایی که در باب تضعیفات وجود داره منشأ میشه که اماریت کلام رجالیان نسبت به تضعیفات از بین بره، بنابراین از اعتبار بیفته. همون بیانی که حالا اون بحث شهادت نسبتش بمونه، چون این قضیه اصلا مراد چیه وارد نشه.
این خطا رو بیشتر
میفهمند
یا اراده غیر
معمولی
داره؟
اینجا خطا آمدن
یا خطا
اینجا
این ضعیف در نظرش میگه معنی
گرفته، اونم ممکنه این ضعیف مثلا به اعتبار مثلا ضعف مشایخ خیلیش ضعیف به معنی اون چیزا این معنی رو دارن. بعضی در مورد ضعیف ها معلوم وحید بهبانی گاهی اوقات میگه این ضعیف ها که میگن اما ضعف خود راویه، میتواند به معنای ضعف روایتش باشه، میتواند به معنای ضعف مشایخش باشه، همسایه اینا، ولی اون خیلی شاید ثابت نباشه.
ضعف خود راویه اونها یا ضعف در
نظر یا ضعف در مذهب، اونش حالا یه بحثی هست. من ضعف مذهبم اون گاهی اوقات ضعف در مذهبم هست، حالا برای این حیث مذهبش الان مد نظرم نیست، بحث اینجا هست و از قبلیست. خب حالا اینم یه بیان دوم. حالا به هر دو بیان چه حالا بگید کاشف از اینه که مرادشون از ضعیف معنای اصطلاحی نیست یا خطای در تضعیفات زیاد رو خورده، این رو به اعتبار میده. خب اینم پایین دو بیان نهاردیست. یه بیان چهارمی هست، اون را دو بیان قرار بدید. یه بیان چهارمی هست، اون اینه که نه، بحث خطا رو مطرح نکنیم، کثرت حقی بودن اجماع، حقی بودن تضعیفات باعث میشه که علم اجمالی به حقی بودن حاصل بشه، و این علم اجمالی بودن و حدیثی بودن باعث میشه که تدریفات را اعتبار میدید. بیان پنجم، نه علم اجمالی و حدیثی بودن رو اصلا نکنید، همینی که کثرت حدیثی بودن باعث میشه که دیگه شهاداتشون اصالت الحس جاری نشه. در این درنان هم بین حس و حد اصالت الحس جاری نشه. اینجا چند تا نکته باید در مورد صحبت. یه نکته اول، شما این قبضی ها اگر از گرد بشید بینجه بشید عرض کنم خدمت شما. نکته اول این که عرض کنم خدمت شما، یه اشکال مشترکی تمام این وجوه دارن. اون اینه که شما اگر در اماریت حریقیت شخصیه رو معتبر بدانی خب اب نداره، ولی وقتی اماریت حریقیت نوعیه درش معتبر هست، مجرد این که در یک محدودهی به جهت علم اجمالی به جهت چیزهای دیگه اون اماریت از بین بره، این چرا ما بگیم که امارت اعتبار میفته؟ کل موارد رو که در نظر میگیریم، چون در نوع موارد اون اماریت وجود داره، همون مقدار کافی هست برای که اون اماریت رو معتبر کنیم. این اشکال که در همون موردی هم که آقای حائری از آقای صدر نقل میکنن که در ظواهر شرعی حجیت ظهور ذاتن به دلیل کثرت اعتماد شارع بر مخصصات مقیدات منفصله از اعتبار باید بیفته، لولا حجیت که از بناء متشرعه استفاده میشه و این کاما. بنابراین اون هم همین اشکال در موردشون نه، بس منحل بودن نیست، بس اینه که ببینید یه موقعی شما در یه مورد خاص در نظر میگیرید، میگید تو این مورد زن نمیاره، خب نیاره. شما میگید در خصوص مثلا تصحیفات رجالی ها زن نمیاره، مگه باید در این خصوص زن بیاره؟ در کل مجموع من حیث المجموع اخبارات وقتی در نظر گرفته بشه، اون اخبارات غالبش در اخبارات غالبش مطابق واقع هست، همین باعث میشه به طور کلی این اخبارات رو حجت قرار داده باشه. همین دیگه بحث اینه، ما اشکالمون اینه، مثلا شهادت اینا اکثرا مثلا حدسیه. ولی باشه، چون کل شهادت، چرا این دایره محدود رو در نظر میگیرید؟ نوع مواردی که در کل اخبارات در نظر میگیرید، نه خصوص اخباری که در دایره تصحیفات وجود داره. مثلا زن نوعی درست میشه حجت میشه دیگه،
موارد همین چیزاست که
اینجا هم اعتبار پیدا میکنه، خود همین هم اعتبار پیدا میکنه. بس اینه که شما میگید در خصوص این موارد زن نمیاره، تو این موارد علم اجمالی و خطا دارید. خب شد زن نوعی بس اشکال اینه. پاسخ مطلب اینه که به تعبیر دیگه حصول زن علت الجهل نیست، حصول زن حکمت جهله و حکمت حکم دایر مداره او نیست. این تعبیر. پاسخ مطلب این هست که ببینید این که حکم علتش، یعنی اون سبب و مناطی که در حکم هست در یه دایرهی باشه، ولی حکم در یک دایره اوسع جمع بشه، این به خاطر اینه که این دایره ها تشخیصش برای ارتون و تعارف قابل تشخیص نیست. فرض کنید که اون چیزی که ملاک در مورد صلات هست ناهی از فحش و منکره که ملاک وجوبی داره، ولی ارتون و تعارف خب چجوری میتونه تشخیص بده کدوم نماز ناهی از فحش و منکره کدوم نماز ناهی از فحش و منکر نیست؟ شارع مقدس به طور کلی نماز رو جنب میکنه تا در مواردی که ناهی از فحش و منکر باشه اون مصلحتی که مد نظر شارع هست ازش فوت نشه. خب این اشکال نداره در جایی که تشخیص دایره واجد ملاک از دایره غیر واجد ملاک برای عرف و تعارف صحیح مشکل باشه و امکان نداشته باشه. ولی چیزهایی که دایرهش مشخصه این وجهی نداره که از اون دایره وسیع تر جلب کنه. فرض کنید که در دایره امور اغلاییه اعتماد بر قرائن منفصله نادره، ولی در دایره امور شرعی شارع مقدس بر قرائن منفصله زیاد اعتماد میکنه. ما اینجا بگیم اغلا چون در مجموع حیث المجموع سنجیده میشه، این زنی که در نوع موارد هست اون رو ملاک قرار میده با وجودی که میتونسته در همون دایره‌ای که ملاک وجود داره جلب کنه، وجهی نداره. تمام این مواردی که ما داریم ذکر میکنیم یه دایره های مشخصیه. ما مثلا فرض کنیم حالا غیر از این موارد، آیا این مطلب درست هست که شارع مقدس به خاطر این فرض کنید شبهات هم حکمیه هست هم موضوعیه، اکثر شبهات هم شبهات حکمیه باشه، در شبهات حکمیه ملاک حجیت ثمر واحد عدل وجود داشته باشه، در شبهات موضوعیه وجود نداشته باشه، شارع مقدس میاد در جمعی شبهات ثمر واحد حجت کنه به دلیل اینکه در اکثر موارد که شبهات حکمیه هست ملاک وجود داره. خب شبهات حکمی و موضوع چیزی نیست که به نه برمی که چی موضوعیت چی حکمی هست که تشخیصش تشخیص سخته نیست که اشتباه درش رخ بده، سوء استفاده درش مطرح باشه. امثالی اینه که در جایی که ما میبینیم ملاک در یک دایره هست که تشخیص این دایره از دایره فاقد ملاک برای عرف و تعارف آسان هست، قهرت باید به همون ملاک حکم ثابت کرد و در همین به آیست میشه که ما میگیم اغلاهن در جایی که یک دایره مشخص واجد ملاک نیست حکم رو جل نمی کنن. این خودش حالا یه موقعی شما اصلا منهای این تحلیلی که ما میخوایم بکنیم میگید اغلا در یک دایره‌ای که این شکلی هست حکم رو جعل نکردن، حالا ممکنه کسی این قول به قول کنه که آیا واقعا اغلا در دایره مثلا تضعیفات رجالی یا حکم جعل کردن نکردن همسایی نایه این قول به قول. ولی با تجربه این تحلیلی که ما ذکر کردیم تحلیل خودش کاشف از این است که اغلا اینجور نیست که در همه موارد خبر واحد رو حجت بدانن، خبر واحد رو در جایی که احتمال خطا در یک دایره مشخص زیاد هست به طوری که اماریت در اون دایره مشخص برای خبر واحد وجود نداره، برای اصالت عدم الخطا اماریت وجود نداره، برای ظهورات کلام حجیت وجود نداره، خب جل نمی کنن. همینجور هم هست تمام اون دایره هایی که اینجا مورد بحث قرار گرفت دایره‌ای مشخصیه و حجیت نداره و بنابراین این اشکال منتفع من اصله. خب این یه نکته. دوم این که اگر ما در تضعیفات رجالی ها به خاطر این 4-5 تا انقلتی که کردیم حجت ندونیم تضعیفات رجالی ها را، آیا این به توصیفات هم سرایت میکنه؟ واسه مطلب اینه که هیچ یک از این بیانات در توصیقات نمیاد، نه دلیل داریم که اکثرا توصیقات بر مبنای حدس، نه علم اجمالی داریم نه هیچی و هیچ ملازمه‌ای با هم نداره و چون هیچ رابطه‌ای با هم ندارن بنابراین به توثیقات سرایت نمی‌کنه.
اگر در علم اجمالی
ما بالاخره کارش تکسیده نمی‌دونه. حدسشون در تصدیفات یکی از کارهاشون. گوش کنید یکی از کارهاشون برای تصدیف ربات برای توثیق ربات بگیم علاوه بر اینکه نباید از این مرحله حدس چیز باشه این نکته رو توجه بفرمایید. نکته دقیقیه. ببینید اگر ما بگیم که یک راوی رو که میخواستن توثیق کنن این راوی رو بررسی میکردن، هم باید یک اماره بر وثاقتش پیدا میکردن، یک اماره حسیه بر وثاقتش پیدا میکردن، هم با بررسی روایات در روایاتش نقطه ضعفی پیدا نمیکردن. این محض حسیه. این که بر توثیق این دوتا مطلب رو هر دو رو شرط میدونستن برای اینکه توثیق کنن، این توثیق رو از اعتبار نمیدازه، تضعیف رو از اعتبار میدازه. دقت کن، هیچ وقت ببینید حرف نزنید، مطلب رو دقت کنید. ببینید برای تضعیف کافی هست که احد الامرین نباشه، هم اگر در جایی که اصلا اماره وثاقت نباشه خب تضعیف میشه، جایی که اماره وثاقت هست ولی روایاتش خرابه، متون روایاتش خرابه، بازم تضعیف میکرده. ما این مرحله دوم قبول نداریم، مثلا یه مثلا این شرط نیست. خب توثیقات باید هر دو اینها باشه. مجرد این که ائمه رجالی در توثیقات یه چیزی زیادتر قائل هستن، اون زیادی حکسیه، اون حسیه شو از بین نمیبره که تنها در این ما نداریم. چی؟ صحیح الحدیث اون نه مطلب توجه بفرمه. اولا معنای صحیح الحدیث این نیست که بررسی معنی کردن، این اصلا
نه
ما اولا ثانیاً ما فوقش اینه که جایی که تعبیر صحیح الحدیث کردن این رو از اعتبار بندازه، نه مطلقا کلمه ثقتون که به کار میبره. اینه مطلب رو نگاه کنید، ما این احتمال، ما اینی که الان دلیل داریم اون اینه که احد الامرین برای تضعیف برای ائمه رجال کافی بوده، یا اینکه اصلا اماره حسیه بر وثاقت نداشته باشن، یا اماره حسیه بر وثاقت داشته باشن ولی روایتش خراب، متن روایتش خراب باشه، هر یک از اینا باشه اینو تضعیف میکردن. خب این باعث میشه که ما چون نمیدانیم این تضعیف بر مبنای الف یا تضعیف بر مبنای ب از اعتبار بیفته. ولی توثیق چی؟ توثیق باید هم از این دریچه حسیه صحیح از آب در بیاد، هم از این هر دوش رو. فوقش اینه که ما میگیم این شرط نیست.
الان ببین
رفت میدونی
که من چی میخوام تضعیف کنم، ولی من مبدا
میخوام تضعیف کنم،
که ما فرقی نداره،
فرق داره.
من چی میخوام تضعیف کنم؟
دقت نمی کنید نکته رو، برای توثیق مجموع الامرین شرطه. اگر احتمال بدی بس میشه، اگر احتمال بدی فقط احتمالش کافیه. برای که دیگه
احادیث این آقا میگه آقا حاجی ضعیفه با سنجش
حاجیش میگه نه ممکنه نگم، ممکنه نگم، نه
ممکن
نگیم. مثل که میگن ضعیف الا انا حادثا معتمده، یعنی اگر کسی هست، اگر کسی این دوتا باقی ملازمه ندارن، ملازمه ندارن. اگر شخصی رو با دیدن روایت خراب در روایتاش، دیدن روایت خراب در روایتاش گفتیم این آقا ضعیفه، این معناش این نیست اگر نبینیم کافی هست.
نه
ممکنه تو بشرف باشه. خب اگه این باشه من همه این توصیقات
بیان بگن جایی بگن احادیث معتمده بیان قابل
بله دقیقا. در یه جایی که از جهت دیدن صحت حدیث اعتبار ثابت شده باشه اون بس اون یه بحث دیگه. بحث اینه ما اونی که دلیل داریم اون این هست که به وسیله متن شناسی تضعیف میکردن، نه اینکه تضعیف منحصراً به جهت متن‌شناسیه، نه تضعیف ممکنه به جهت متن‌شناسی باشه، ممکنه به جهت این است که دیدن که طرف دروغ میگه، ابزار اینها حسن ظاهر نداشته، اماره وساقت نداشته، ما دلیل نداریم. یعنی این ملازمه با هم این دوتا ندارد، این دوتا رو با هم دیگه گاهی قاطی میکنن. نه ما دلیل نداریم، من میگم دلیل نداریم، ما ثابت برمون نشده این مطلب که در توصیقات نه منش افراد و انحصاریه یا غیر انحصاریه.
منش افراد یه شخصی کارش
مدمهوری یکی از کاراست.
نه یکی از کاراست، همون آقا احتمال دارد که اونجا کنم، یعنی ما متوجه منش بگردش.
نه قبول نداریم اینو، ما دلیل نداریم که مدمهوری این در صورتی صحیحه که مدمهوری منحصرن وسیلی تضعیف باشه. وسیله تضعیف وقتی منحصرن هست، طبیعتاً کسی که این محور رو نداشت باید ساقتش اثبات بشه دیگه، لاجرم به این سیده هست. من این دوتا با هم دیگه اصلاً ملازمه نداره، این دوتا این خلطی هست که گاهی اوقات بعضی اشخاص خیال میکنن که اگه تضعیفات از اعتبار بیفته، توصیقات هم باید از اعتبار بیفته. خب اینم چکیده اون بحثی که در این بحث شما بگید اونجایی که اماره وساقت وجود داره ما در این دایره میدانیم، اشکال نداره بینم بگیدم منحل بشه، چیزی اثبات نمیشه، چون ما علی تقدیر اگر اماره وساقت نداشته باشه تضعیف هم ثابت نشه، عملا فرق نمیکنه، اشکال نداره. اینه که من خودم عملا توی این برنامه درایت النور جاهایی که اماره توصیق نداشته باشه این همون عبارت رجالی ها رو میارم، این همون عبارت رجالی ها رو میارم. علت اصلیش نه به این جهتی که شما میفرمایید که اصل علم اجماعی منحل میشه به دایره کوچکتر، حالا بفرمایید اینم یه بیان، ولی من عمدتاً نکتم این بود که اینجا تخریب تضعیفات و عدم تخریبش یکسانه، وقتی یکسانه بذار همون عبارت ائمه رجال رو ما ذکر کنیم دیگه، چیز نکنیم از خودمون عبارت چی؟ نه حالا اون فرضی بکه این اظهار نظر ماست دیگه، اگه توصیف پیدا کرد خودش میره اظهار نظر تغییر میده دیگه، چون برنامه اتفاقا این قابلیت ارزیابی شخصی داده، برای اینکه اگر اماره توصیف پیدا کنه بره اون اماره توصیف جایگزین کنه. خب این یه مرحله بحث. مرحله دیگه بحث، این نکته رو حالا قبل از اینکه به مرحله دیگه بحث برسم عرض بکنم، ما در اصالت الحس ما گفتیم جایی که امر دایر بین این که حس و حس باشه، در جایی که حس زیاد اتفاق بیفته به طوری که دیگه اماریت نوعیه وجود نداشته باشه، دیگه اصالت الحس جاری نمیشه. مرحوم آخون تعبیرش این نیست، ایشون میگه در همین بحث میگه در جایی که شک کردیم که حس یا حس هست، ما اصالت الحس رو جاری میکنیم مگر اماره بر حس وجود داشته باشه، یعنی خود این رو یک اماره معتبره میداند مگر الا مل اماره در خلاف، اماره بر خلاف اگه باشه دیگه این اعتبار نداره. به نظر من ثابت نیست در جایی که به 50-50 50% به حس اعتماد میکنن، 50% به حس اعتماد میکنن، اینجا هم بگیم یک اصل و قلعه وجود داره برای اینکه هم میکنن به حس، نه چیزی وجود نداره. و اگر اماره تعبدی نیست، اماره اقلاییه است و این اماره اقلاییه به منات کاشفیت نوعیه است، ولی در همین موارد خاص خودش ولی این کاشفیت نوعیه در جایی که فرض کنید کاشفیت نوعیه باید 70-80 درصد چیز داشته باشه، حسی باشه، 20 درصد حسی هم شما پیدا کنید که مقدار قابل توجهی حسی پیدا بشه، این دیگه اون اماره معتبر رو از اعتبار میندازه. لازم نیست که به یک اماره بر حسی بودن به اون تعبیری که من محکم میگن وجود داشته باشه. خب اینم این مسئله. یه بحثی دیگه اینجا هست، اونم من به اجمال اشاره کنم. یه بحثی هست در عرض کنم خدمت شما رجال و اصول در مورد این که آیا مرسلات صدوق حجت هست یا حجت نیست. خب اشکالی مطرح هست که وقتی صدوق میگه که قالت صادق علیه السلام، این اصالت الحس جاری میکنیم. اصل این مطلب این که وقتی میگه قالت صادق علیه السلام، این خب ممکنه به اعتماد یک روایتی باشه که در نزد ما معتبر هست، ممکنه به اعتبار یک روایتی باشه که در نزد ما معتبر نیست، در نزد ما معتبر نیست. پس بنابراین این چطور میتوانیم مرسلات صدوق رو حجت بدانیم؟ خب یه پاسخی به این مطلب داده شده. اون پاسخ این هست که اگر این اشکال شما یک اشکال نقضی شده و یک پاسخ حلی، اشکال نقضیش این هست که اگر شما مرسلات صدوق رو حجت ندانید، باید قول ائمه رجال، توصیقات ائمه رجال رو هم حجت ندانید. در حالی که شما توصیقات ائمه رجال رو حجت ندانید. پاسخ مطلب، اشکال پاسخ حلی مطلب اینجور داده شده که در هر دو مورد دوران هم بین حس و حدس هست، ما نمیدانیم حسی هست یا حدسی هست، بنابراین اصالت الحس اقتضا میکنه که ما چون احتمال میدهیم که از طریق حسیه این مطلب رسیده باشه، پس هم اقوال رجالی ها رو با همین بیان حجت میکنیم و هم اقوال غیر رجالی ها رو، چیز مرسلات مثلا صدوق رو، چی؟ صرف اصالت الحس رو اینجوری جواب میدن. خب اصالت الحس یعنی همین، یعنی ممکنه به اعتبار یک امر حسی که امر حسی، یعنی امری که همه اشخاص معتبر میدونن دیگه، اگر واقعا امر حسی باشه همه افراد معتبر میدونن دیگه. خب این اینجوری مطرح کردم، میگه ولو کابرن ان کابر، حالا با این تعبیرات گاهی با تعبیر حاج آقا اینجا این اشکال رو مطرح میفرمودن که تو بحث قاعده لازرر به این بحث چیز کردن، فرمودن که هیچی کرده این دوتا اشکال وارد نیست، نه نقض وارد است نه حل کافی است. اما نقض اون اینه که یک اشکالی در باب، یعنی یک جوابی در، یعنی به تعبیر یک اشکالی در بحث در هر دو مورد وجود داره که اون اشکال در باب توصیقات ائمه رجال پاسخ داره، ولی در باب اون مرسلات صدوق پاسخ نداره. اون اشکال اینه که ما از کجا میدانیم که این ائمه رجال توصیق و تضعیفی که کرده اند بر مبنای شخصی خودشون نبوده و بر مبنای هم بوده که اون مبنا رو هم ما هم قبول داریم؟ این از کجا میشه تشخیص داد؟ خب در باب این اصل اشکال هست. این اشکال رو در باب توصیفات ائمه رجال اینجور پاسخ دادن. مرحوم میرزای قمی در قوانین پاسخ داده، میگه کتب رجال اصلا نگاشته شده برای استفاده علما و محققان، کتب رجال برای استفاده عوام که نیست، برای استفاده محققان نوشته شده و محققان از همون موقع اختلاف انظار مختلف در کتب و تضیف وجود داشته. این کتب رجالی که با وجود اختلاف انظار و توجه به اختلاف انظار نوشته شده، خود همین کشف میکنه که اگر توصیق کرد بر مبنای شخصی صاحب کتاب در وثاقت نوشته نشده و الا برای جامعه علمی قابل استفاده نخواهد بود. این اصلا هدف تدوین کتب رجال که استفاده محققان و عالمان و مجتهدان هست، خود این هدف اقتضا میکنه که توصیق و تضعیف بر مبنای مورد قبول تمام افراد باشه. چی؟ بله شهرت اب نداره، بله شهر نه مشهور نه مشهور مشهور، یعنی باید اون چیزش نادرش اون که به اصطلاح چون روشن نکرده که بر کدوم مبنا هست، باید اون مشهور که میگیم باید چیزی باشه که اونش کل معدوم باشه. قولش راست به قولش نه اب نداره. اگر بحث این هست که ما احتمال میدیم یک اختلافاتی بعد از اون عصر ایجاد شده که در اون عصر نبوده، اون بله این اشکال پاسخ اون نیست. بحث همین هست که همین بحثایی که در توصیق و تضعیف از هم زمان قدیم وجود داشته که ملاک توصیق چیه، حسن ظاهر کافی است کافی نیست، نمیدونم آیا به در وثاقت چی یا در نمیدونم عدالت کافیه کافی نیست، صحت مذهب شرط هست شرط نیست، اصلا این بحثایی که هست در همون زمان ها وجود داشته، یک اختلاف جدید مهمی در این موضوع وجود نداره. بس
این مرحله اینه که یا مبنای
نادر باشه، یعنی اگر مبنای نادر نباشه مشهور باشه یا مبنای
همه باشه، اون دیگه
چه فایده میکنه برای اینکه قابل استفاده برای افراد. یعنی بعد بحث همینه، یعنی ببینید نه اینو میخوام بگم، ببینید یعنی این هست اگر یه مبنای نادری وجود داشته باشد که اون مبنا جامعه علمی اون دوره اون مبنا نپذیرفته باشه، نه اون رعایت اونجور مبناهای نادری که مورد اعتنای جامعه علمی نیست، فرض کنید نظریاتی که ابن جنید در مورد قیاس داشته، قیاس مورد پذیرش جامعه شیعه نبوده، میگه برای ذالک طوری که تصانیف و تعبیر نجاشی در شرحال ابن جنید. خب اینا رو این اقوال نادری که مورد پذیرش جامعه علمی نیست اونها رو بگیم حتما رعایت میکردن، نه، ولی بحثای عمدهش این هست که اون اقوال قابل توجهی که در جامعه اون زمان بوده اونا رو باید مراعات کرده باشه. اگر ما شخصا خودمون دیدگاه نادری داریم که با اقوال متعارف اون زمان متفاوت باشه، بله این اشکال مسجله، ولی ما هم دیدگاهی نداریم، بنابراین این اشکال مسجلی نیست. عرض کنم ولی این بیان در مورد صدوق نمیاد. صدوق کتاب بر مقلدینش نوشته و اون چیزی که تو مقدمش هم میگه اون اینه که جمیع و مافی حجتون لدیه و اعتقد انه حجتون فیما بینی و بین ربی. اونی که ایشون تو مقدمش مطرح کرده اون اینه که شبیه کتاب فتواییه، یه مرجع تقلید، یه رساله که می نویسه این رسالهش حتما باید اون روایت هایی که استناد کرده برای همه علما و مجتهدین فقط حجت باشه، نه برای خودش که حجت باشه که بتوانند مقلدین ازش استفاده کنن، همین مقدار کافیه، بیشتر از این ما از فقیه نمیتونیم استفاده کنیم که معلوم نیست. بنابراین ما برای ما ثابت نیست که فقیه به عنوان یک کتاب برای این نکته را توجه بفرمایید.
ما الان خیلی از کتاب‌های قدما در دستمون نرسیده، چون کتاب‌های قدما در دستمون نرسیده کافی و فقیه و تهذیب و استفسار برامون یه محوریت پیدا کرده. تو این جهت ممکنه تخیل کنیم که اونا اصلا کتاب‌ها رو برای همه اعصار نوشتن، در که این ما دلیل نداریم. صدوق میتواند یک کتاب برای مقلدینش نوشته به نام تهذیب، اما برای غیر مقلدین چی؟ اگر میخوان خب این همین کتاب هست، برن از اون کتاب های طایفه استفاده کنن دیگه. این که این کتاب های زمانی ممکنه از بین برود و در دست نباشد و ما مجبور باشیم فقط به فقیه و کافی و تهذیب و استفسار اعتماد کنیم و اینها بشه محور استنباطات، این معلوم است که اینا معلوم که قطر اینا نمیدونستن که همچی اتفاقاتی میفته، نه که معلوم است که اینها از آینده خودشون خبر نداشتن و اینکه یک زمان میشه که اینقدر نسبت به کتب حدیثی الان شما از اون کتابهای مرجعی که شیخ صدوق در مقدمه چیز ذکر کرده فکر کنم یه دونش هم به طور کامل که قطعا نرسیده، به نظرم فقط محاصر برقیه که به دست ما رسیده از اون کتابهایی که تو مقدمه چیز اسم میبره. هیچ کتاب از کتابهایی که به عنوان مرجع طایفه در مقدمه فقیه اسم برده شده در اختیار ما نیست. والا ما چون در اختیارمون نیست مجبوریم فقیه رو رو چشم بذاریم و براش اعتبار ویژه قائل بشیم. ولی خب اون میگه اگه نمیخوایی که مراجعه کنید به کتاب اصلی ببینید که شما قبول دارید یا قبول ندارید. پس بنابراین بین این دوتا، بین فقیه و توصیقات رجالی فرق هست. اون نقضی که مطرح شد نقض وارد نیست و من هنایی از هر کن حل هم وارد نیست. حالا اینو ان شاء الله من فرق دارم
اگه تجربه
و همه نمی‌نوشتن، چرا یه
چیزی گفتم که بعدا مثلا
ماهی
مثلا
اشکال کنیم نگاه خمیلی نیستن. نه این حدیه ولی امثال شیخ چیز اولا باز هم بین توصیل و تضعیف در این جهت فرقه.
نه
اجازه بدیم همین مقدار که در واقع توصیقات رو اینها میخوان دیگران ازش بهره ببرن نه تضعیفات رو. ببینید شما یه عده‌ای رو توصیق میکنید تا روایتاش حجت باشه، روایتاش حجت باشه. خب این روایتهایی رو که حجت میدانید اگر فقط خودتون حجت میدانید دیگران حجت نمیدانن، این خلاف هدف چیز هست. اما اون طرفش لازم نیست بین حالا اینو بعد
من فردا توضیح میدم.
الله صلی الله علیه و آله.